بله، اینم بهار ویوالدی بود که شنیدید. حالا در خلوت خودتون اگر این کارو بشنوید بیشتر لذت میبرید. عرض کنم که آقای خه از آقای مهدی خه از زاهدان نوشتن که سلام، من یه 10 سالی میشه که با در و دیوار قهرم. ای داد ویداد، 3 تا خواهر دارم که با عرصه قهرم و رفت آمدی ندارم. بازم ای داد ویداد، مخصوصا با اون که دیوار به دیوار هستم باهاش. ای خدا، همسایه این با هم دیوار به دیوار. چرا سر یه قطعه زمین که ارثیه پدریمونه من یه برادرم حق منو نمیدن؟ نمیدونم چی بگم، ولی دنیا انقدر فرصت به ماها نمیده که بخوایم از این فرصت ها اونجور که باید استفاده بکنیم، دل بشکنیم، اونم به خاطر مال دنیا. حیفه. من به شما پیشنهاد میکنم که با خواهرات صحبت کنید. خانوما حرف منطقی رو زودتر میپذیرن. انشالله که این اتفاق مثبت بیفته و شما پیامک بدید یا تماس بگیرید بگید حل شده، ما هم اینجا خوشحال بشیم، به افتخارتون کف بزنیم. عرض شود که بله، بریم سراغ یه پیامک دیگه. با سلام و عرض تبریک سال نو به راهیان شب، خانم سارا عزیزی از کرمانشاه. خیلی متشکریم خانم عزیزی، ممنون از شما که به یاد برای بچه های رادیو هستید. اما بریم ببینیم چه برنامه ای داریم. رسیدیم به ساعت 1:03 بامداد.
سازان بنشست که او برخواست، افغان ز نظر بازان برخواست که او بنشست. خوشبو شد در گیسوی او پیچید، بر وسم کمان کش گشت در ابروی او پیوست. آخر به چه گویم هست، از خود خبرم چون نیست، و از بحر چه گویم نیست، با وی نظرم چون هست. بازای که بازاید عمر شده حافظ، هرچند که ناید باز دیری که بشد از شست.
دوستان عزیزی که معمولاً دوشنبه شب‌ها شنونده راه شب هستن میدونن که در این ساعت ماجراهای کوچه ما تقدیمشون میشه، اتفاقاتی که در سالهای نچندان دور افتاده و کوچه‌ای که برای اکثر شنوندگانمون هم ممکنه آشنا باشه و مشابه شخصیت‌های طرح شده در داستان امکان داره در محله‌های دیگه هم ساکن باشن و وچه تشابه زیادی بینشون باشه. به هر صورت امشب هم در گذرمون از کوچه ما شرح ماجرای دیگه‌ای رو تقدیم میکنیم که توجه شما رو به شنیدنش جلب میکنم. ماجراهای کوچه ما. ساعت تقریبا 7 غروب بود که زهرا خانم پسرش محمود را صدا زد و لباسهای او را که از کمد بیرون آورده بود بپوشد و آماده شود، چون قرار بود شام به خانه عمه‌اش که تازه از پابوس آقا امام رضا آمده بود بروند. جعفر آقا هم قرار بود زودتر از کار دست بکشد تا پیش خواهرش بدقول نشوند. زهرا خانم لباس‌های محمود را به دستش داد تا بپوشد. محمود در حالی که لباس‌های تازه را می‌پوشید زیر لب با خود حرف می‌زد: آخ جون، امشب میریم خونه عمه، چه شامی بخوریم، قرمه سبزیای عمه جواهر حرف نداره. آخ آخ آخ، مامان چقدر گشنمه. زهرا خانم گفت: ای هنوز را نیفتاده شروع کردی؟ میگم مادر حواست باشه وقتی سر سفره میشینی جفت پا نری تو قابلمه قرمه سبزی و گوشت و بادمجونا. محمود در جواب گفت: آخ آخ نگو مامان، عاشق قرمه سبزی های عمه جواهرم، اونم با سالاد شیرازی. زهرا خانم گفت: یه جوری حرف میزنی مادر، یکی ندونه فکر میکنه ما تو خونمون هیچ چی نمیخوریم. و محمود جواب داد: خب چی کار کنم، حالا بعد سالی ماهی عمه ما رو دعوت کرده دیگه، نخوریم. زهرا خانم گفت: همین که گفتم مادر، هر چی برات ریختم همونو میخوری، اگرم عمه گفت محمود باز بخور چی میگی؟ میگم باش عمه، باز میخورم. زهرا خانم چشم پره‌ای به محمود رفت و گفت: نه خیر، میگی سیر شدم، دست شما درد نکنه. محمود لب برچید و گفت: باشه، خب اقلکن وقتی میخوای بری برام چلو خورش بریزی کفگیر برام چی هست، ته بزن بشقابم با یه کفگیر پر بشه. زهرا خانم گفت با تأکید: همین که گفتم، اگه عمه جون گفت بازم بخور بگو سیر شدم، بعدش میایم خونه یه نون و پنیری چیزی میخوری دیگه مادر، که یه وقت عمت و شوهر عمت فکر نکنن تاغار به شیکمت بستی. زهرا خانم و محمود در حال چانه زدن بودند که صدای زنگ در بلند شد. محمود در را باز کرد: اه اومدی آقا جون، خسته نباشی. دوچرخه را از پدر گرفت و به طرف حیاط برد. جعفر آقا هنوز وارد اتاق نشده بود که دید از منزل مجاور که متعلق به آقای خوشنفس بود صدای داد و فریاد بلند است. ظاهراً آقای خوشنفس با یکی از مستجرینش بر سر موضوعی درگیر شده بودند. جعفر آقا که بزرگتر محله بود و هیچ وقت دوست نداشت بین همسایه‌هایش مشکلی پیش بیاید، به همسرش زهرا خانم گفت:
خانم دستت درد نکنه، لباسای منو بذار، من یه توکه پا برم منزل آقای خوشنفس ببینم چه خبره، چی شده.
و سریعاً خود را به خانه همسایه مجاور رساند و در زد. وقتی وارد شد دید حیاط شلوغ است. ظاهراً همه مستأجرین به تماشا ایستاده بودند و دخالت نمی کردند. آقای غلامی که مستأجر آقای خوشنفس بود با پیژامه و عرقگیر رکابی وسط حیاط ایستاده بود و آقای خوشنفس یک ریز داشت حرف می زد و فریاد می کشید:
آهای همسایه ها، چرا چیزی نمیگین؟ من به خاطر شما دارم با ایشون بحث میکنم. آقای غلامی، هم به شما میگم هم به دیگران، خونه ای تو خونه ای که 4 تا خونواده زندگی میکنن نمیشه هر جوری دلت خواست رفتار کنی. آقای محترم، من به شما میگم تو خونه‌ای که زن و بچه مردم هست با پیژامه و عرقگی رو بکاوی، با این خالکوبی های رو سر و سینت نیا توی حیات. قباحت داده، مگه حرف به گوشت میره؟
آقای غلامی که وسط حیات ایستاده بود هیکل گوشت‌آلودش را تکانی داد و گفت
چی کار کنم آقای خوشنفش؟ چی کار کنم؟ توالت این طرف حیاته، توالتم نباید بیام. یعنی چی؟ خیلی خوب، شما یه توالت طبقه بالا درست کن، من نیام. صبح هر ساعتی هم که میام برای توالت رفتن همه تو صف واستادن، نوبت نمیشه که.
آقای خوشنفس صدایش را بالا برد و گفت
ای بابا، ای بابا، من چی میگم تو داده چی میگی؟ خجالتم خوب چیزی مست؟ من میگم با این هیکل و شمایل و شکل و قیافت کله سر نگیر جلو زن و بچه مردو. تو میگی طبقه بالا توالت درست کن، یعنی چی؟
آقای غلامی که تا آن لحظه سعی میکرد کمتر جواب بدهد تا قائله ایجاد نشود، صدایش را بلند کرد و گفت
آقای خوشنفس، احترام خودت نگه دار. میدونی که من آشپز دربارم، عصبانه بشم کار میکنم که پشمون بشی.
آقای خوشنفس بیشتر عصبانی شد و در حالی که ادای آقای غلامی را در می آورد گفت
من آشپز دربارم، بالا بابا گود پدر تو دربار، هر کی هستی واسه خودتی، قوانین این خونه باید رعایت بشه، نمیتونی تخلیه کن. عجب گیری افتادی ما.
جعفر آقا که تا این لحظه ساکت بود خود را وارد ماجرا کرد و دستی به شانه آقای خوشنفس گذاشت و گفت
خوبیت نداره بابا جان، کوتا بیان، صلوات بفرستین. توی در همسایگی خوب نیست برادر من، به خصوص جلو بچه ها. این مسائل میشه با طمأنینه و گفتگو حل کرد، نیاز به دعوا و درگیری نداره که عزیز دلم. یکی شما میگی دو تاون میافتین به جوب هم، حالا بیا درستش کن.
آقای خوشنفس که اندکی آرام گرفته بود گفت
بفرما، بفرما آقای جعفر آقا، سر این مسئله بحث میکنیم. باز فردا صبح حضرت آقا با عرقگیر و شرط ماماندوز میاد جلو چشم زن و بچه مردم، یعنی چی؟
یک ساعتی میشد که بحث و بگومگو ادامه داشت که محمود خود را به پدر رساند و گفت
آقا جون، آقا جون، مامان میگه به همه اینا قول دادیم، دیر میشه، منتظرم.
خیلی خب بابا جون، شما برو، من الان میام، بود پسرم.
و از آقای غلامی خواست که به داخل اتاق آقای خوشنفس بروند تا با هم گفتگو کنند و قضیه ختم به خیر شود. اما آقای خوشنفس در همان حال گفت
من دیگه حرفی با این آقا ندارم، کسی که حد حالیش نمیشه صحبت کردن نداره. جعفر آقا،
آقای غلامی نگاهی به جعفر آقا انداخت و گفت
توجه میفرمایید، توجه میفرمایید جناب جعفر آقا، بهشونم عرض کردم من به عنوان آشپز دربار در شأن خودم نمیبینم کسی با من اینطور صحبت کنه، اگر شما هم تشریف میاری من در خدمتم، و الا بنده با ایشون هیچ صحبتی ندارم.
جعفر آقا که از یک طرف مهمان خواهرش بود و باید زودتر حرکت میکرد و از طرف دیگر فکر کرد اگر خوشنفس و غلامی را به حال خود رها کند ممکن است کار به جاهای باریک بکشد، مجبور شد تا با آنها همراه شود.
خیلی خوب، باشه باشه برادر من، بفرمایید، در خدمت شما هستم.
و رو به همسایه ها کرد و گفت
شما هم بفرمایید، بفرمایید داخل منزلتون، مسئله حل میشه.
و به اتفاق به منزل آقای خوشنفس رفتند. یک ساعتی صحبتشان طول کشید که دوباره محمود به دنبال پدر آمد. جعفر آقا از اینکه توانسته بود موضوع را فیصله دهد با دیدن محمود از جا برخاست و در حالی که کفش‌هایش را می‌پوشید گفت
از شما چه پنهون؟ ببخشید خواهر بنده مشرف شده بودن امام رضا امشب شام ما رو مهمون کرده بودن که با این شب اونا الان شامشون هم خوردن دیگه قویت نداره این موقع شب بریم منزلشون. همینقدر که شما مسئلتون حل شد و صورت هم دیگر رو بوشیدین کفایت میکنه.
و رو به محمود کرد و گفت
بریم بابا جان بریم. آقای خوشنفس، آقای غلامی، خدا حافظ شما برادر، مراقب خودتون باشین. خدا حافظ، خدا حافظ شما.
حالا ساعت 10:30 شب بود. زهرا خانم که به خاطر رفتن به منزل عمه جواهر شام درست نکرده بود، سفره را پهن کرد و نان و پنیر و هندوانه را وسط سفره گذاشت. و محمود که به خودش وعده یک شکم سیر قرمه سبزی عمه جان را داده بود، با گریه به رخت خواب رفت و لحاف را روی سرش کشید. لحظاتی بعد جعفر آقا بود که با محبت پدرانش دستی به سر محمود کشید تا او را از دلخوری بیرون بیاورد. وقت شما به خیر. ممنونم که با راه شب دوشنبه شب همراه هستید. رسیدیم به ساعت 1:18 بامداد. آقا مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان نوشتن با عرض سلام و تبریک سال نو خدمت آقای حیدری عزیز و همکارانشون سپاسگزار. منم به شما تبریک میگم. من دوست داشتم نوروز امسال به دوست صمیمی دوران مدرسم جواد مختاری، اما متاسفانه 12 ازش هیچ خبری ندارم. امیدوارم امشب اسمم رو بشنوه و مقدمه‌ای بشه برای تولدی دیگر. بله انشالله، ما هم دعا میکنیم که این پیام رو شنیده باشند این دوست عزیز شما آقای جواد مختاری. آقای مختاری، این پیامک رو آقای مرتضی کریمیان از بچه های اصفهان برای شما نوشته بودن.
شب به گلستان تنها منتظرت بودم، باده ناکامی در هجر تو پیمودم.
شب به گلستان تنها منتظرت بودم، باده ناکامی در هجر تو پیمودم.
منتظرت بودم، منتظرت بودم، منتظرت بودم، منتظرت بودم، منتظرت بودم، منتظرت بودم.
نوروز. نوروز نمایشی نمادین از آفرینش انسان و طبیعت، تجدید خاطره ای از اعتقادات کهن و فراز و نشیب های تاریخی زندگی یک ملت. نوروز نشان از بودن و پایداری یک ملت، نوروز از جلوه های مشخص ایرانه، نوروز بزرگترین جشن ایرانیان از روزگار کهن تا به امروزه، نوروز برجسته ترین جشن بهاری جهان است. نوروزخوانی یا بهارخوانی از جمله آیین‌های کهن ایرانیه که تا چند دهه پیش به شکل گسترده‌تری در خیلی از نواحی ایران به ویژه البرز شمالی و جنوبی، مازندران، گیلان و تالش و دیلمان، کومش و طالقان رواج داشته و امروز به شکل خیلی پراکنده در روستاهای دوردست این نواحی مشاهده میشه. این آیین پس از اسلام خودش رو با مضامین روایات و احادیث اسلامی به ویژه شیعه منطبق کرده و به حیات خودش ادامه داده. نوروزخوانان خنیاگران گمنام و دورگردی بودند که از حدود 15 روز مانده به نوروز بر در هر خانه ای بهار رو با شعر و آواز نوید می دادند. خصوصیات مهم نوروزخوان‌ها به مانند همه خنیاگران بداهه سرایی و حافظه قوی شعری بوده. کار نوروزخوان‌ها با فرارسیدن بهار به پایان می‌رسیده. نوروزخوان‌ها غالباً مایل نبودند تا از طرف مردم محل سکونتشون شناخته بشن. بسیاری از اوقات نوروزخوان‌های کومش و طالقان به مازندران می‌رفتند و نوروزخوان‌های مازندرانی در کومش و طالقان به نوروزخوانی می‌پرداختند. نوروزخوان‌ها یکی از عوامل مهم تبادلات و نقل و انتقالات فرهنگی و موسیقایی در شمال و جنوب البرز محسوب می شدند. اشعار مورد استفاده توسط نوروزخوان‌ها به زبان فارسی و همینطور لهجه‌ها و گویش‌های محلیه. این اشعار از بخش‌های مختلفی تشکیل می شه که هر بخش نغمه مخصوص به خودش رو داره. نوروزخوان‌ها غالباً در بخش اول بعد از ستایش خداوند و مدح پیامبر صلوات الله علیه به توصیف امامان علیه سلام می پرداختند و در پایان این بخش ممکن است از برخی روایت ها و داستان ها مانند قصه آدم و حوا، حضرت ابراهیم و غیره هم استفاده بشه.
بهار آمد، بهار آمد، خوش آمد، علی با ذوالفقار آمد، خوش آمد، بهار آمد، بهار آمد، خوش آمد، علی با ذوالفقار آمد، خوش آمد، همین گویم به نام این خداره، همین گویم به نام این خداره، کریم و لم یزل بی منتهاره، همین گویم امام اولین ره، شاه کشور امیر المومنین ره، امام دومین گویم حسن ره، زبون بکشوده گویم این سخن ره، که محمد گل به گل قربان نامد، علی شیر خدا قمبر غلامد، بهار آمد، بهار آمد، خوش آمد، علی با ذوالفقار اومد، خوش آمد، که مشک از زنگ بار اومد، خوش آمد، عبیر از جوی بار اومد، خوش آمد، بهار آمد، بهار آمد، خوش آمد، علی با ذوالفقار اومد، خوش آمد، بهار آمد، بهار آمد، خوش آمد، علی با ذوالفقار اومد، خوش آمد.
اما در بخش دوم نوروز خانها در توصیف صاحب خانه بداهه سرایی می کنند. توی این بخش امکان ارائه طنز و هجو یا ستایش و تمجید وجود داشته و بخش سوم در توصیف بهار و نوروز بوده. نغمه های نوروز خانی خیلی ساده و روانه. این سادگی و روانی به دلیل اینه که نوروز خانها معمولاً موسیقیدان حرفه‌ای نبودند و از جمله مردم عادی روستا بودند. جمله های موسیقی غالباً کوتاهند و دامنه صوتی اونها غالباً از یک دانگ فراتر نمیره. این جمله موسیقی مرتباً تکرار شده و با هر تکرار به خاطر انطباق با شعر تغییراتی چند رو پذیرا میشه. موضوعات مطرح شده در آیین نوروزخوانی دامنه بسیار وسیعی داشته. نوروزخوانی به توصیف و بازگویی احساسات مردم در بازنگری دوباره بهار و نوروز و نوروزخوان به تبلیغ افکار آیینی و اعتقادات مذهبی میپردازه.
شب نوید آرامش به چل نشینان تاریکی شب.
شب بلنده مثل حرفای نگفته، شب عمیقه مثل احساس تو. من
راه شب
چه که من در کنم